فلورنتینو آریسا متوجه شده بود که به جز مادر خودش تمام کسانی که بدان راز واقف بودند همه با جهان فرمینا داسا ارتباط داشتند. در جهان او فقط خودش وجود داشت و بس. بارها سعی کرده بود این وزنه سنگین و غم‌انگیز را از روی دل بردارد و با یک نفر دیگر تقسیمش کند، ولی تا آن موقع هیچ کس را پیدا نکرده بود که لایق باشد. لئونا کاسیانی تنها نفر ممکن بود. فقط کافی بود تا فرصت مناسب پیش بیاید و درست در همان بعد از ظهر گرم تابستانی به این فکر افتاده بود. موقعی که دکتر خوونال اوربینو از راه پله بلند و مشکل شینرکاف بالا می آمد و روی هر پله هم مکسی می کرد تا در گرمای ساعت 3 بعد از ظهر نفس تازه کند. نفس زنان و سراپا خیس از عرق به دفتر فلورنتینو آریسا پا گذاشته و با آخرین نفس خود گفته بود: به نظرم دارد طوفان می شود. فلورنتینو آریسا اغلب دیده بود که او به سراغ امولئون 12 می آید، ولی هرگز مثل آن موقع متوجه نشده بود که آن ظهور نامطبوع ممکن است به زندگی او ربطی داشته باشد. دورانی بود که دکتر خوونال اوربینو هم مشکلات شغلی خود را پشت سر می گذاشت و مثل یک گدا کلاه به دست از خانه‌ای به خانه دیگر می رفت تا برای برنامه‌های فرهنگیش اعانه جمع کند. یکی از مشوقین او امولئون 12 بود و آن روز تازه برای خواب بعد از ظهرش که فقط 10 دقیقه طول می کشید رفته بود و روی صندلی گردان پشت میز تحریرش نشسته بود. فلورنتینو آریسا از دکتر خوونال اوربینو تقاضا کرد در دفتر خود او که مجاور دفتر امولئون 12 بود منتظر بماند. در واقع دفتر او مثل اتاق انتظار عمویش بود. آن دو سابقا چند بار تصادفی هم دیگر را دیده بودند، ولی هرگز این طور روبروی هم قرار نگرفته بودند. فلورنتینو آریسا یک بار دیگر با حالتی تهوع‌انگیز احساس حقارت کرد. 10 دقیقه بود ابدی که 3 بار به امید اینکه عمویش زودتر از موعد بیدار شده باشد از جای خود برخاست و تمام قهوه تلخ یک ترموس کامل را نوشید. دکتر اوربینو تعارف او را رد کرد و حتی یک فنجان قهوه را هم نپذیرفت. گفت: قهوه زهر است. و همانطور از شاخه‌ای به شاخه دیگر پرید و یک بند حرف زد. اهمیتی هم نداشت که کسی گوش می‌دهد یا نه. فلورنتینو آریسا بی‌طاقت شده بود. نوعی تشخص خدادادی در او بود. جملات روان، دقت در انتخاب کلمات، بوی ملایم کافور در تنفس، جذابیت شخصی، سادگی و زیبایی کلام، حتی در گفتن جملات بی‌ارزش. انگار چون او بود که جملات مبتذل را بر زبان می‌آورد، باید آن جملات پرمعنا می‌شدند. ناگهان دکتر موضوع صحبت را تغییر داد و پرسید: شما از موسیقی خوشتان می آید؟ غافلگیر شده بود. در واقع فلورنتینو آریسا به تمام کنسرت ها و تئاترهای شهر می رفت، ولی خود را در سطح آن نمی دانست که فلبداهه درباره موسیقی صحبت کند. از موسیقی های جدید خیلی خوشش می آمد، به خصوص از والس های شاعرانه. خیلی به آهنگ های شباهت داشتند که خود او در نوجوانی می ساخت و اشعارشان نیز مثل اشعاری بود که او در خفا می سرود. فقط یک بار شنیدن آهنگ کافی بود تا حفظش کند. شبهای طولانی آهنگها را برای خود زمزمه می کرد، ولی نمی توانست برای سؤالی آنچنان جدی جوابی جدی داشته باشد. آن هم برای شخصی که آنطور حرفه‌ای بود. گفت: من از گاردل خوشم می آید. دکتر اوربینو او را درک کرد و گفت: بله می فهمم، مد روز است. بعد شروع کرد به تعریف پروژه‌های جدید و بیشمار خود که می‌بایستی مثل همیشه بدون کمک مالی مقامات رسمی به سرانجام می‌رساند. به او یادآور شد که نمایش‌های کنونی چقدر مبتذلند و اصلاً به پای نمایش‌های اواخر قرن گذشته نمی‌رسند. یک سال بود که داشت مردم را آبونه می‌کرد تا گروه 3 نفری کورتو، کاسالز و تیبا را برای کنسرت به تئاتر دراماتیک بیاورد و در بین تمام آن مقامات دولتی حتی یک نفر هم اسم آن 3 نفر را نشنیده بود، در حالی که در همان ماه برای نمایشنامه‌های پلیسی رامون کارالت تمام بلیط‌ها به فروش رفته بود. برای اپراهای سبک و رقص‌های سارسوئلای گروه دون مانولو دلاپرسا و بعد هم برای آن گروه پانتومیم که روی صحنه
در یک چشم به هم زدن لباس عوض می کردند و تغییر شکل می دادند. یا برای آن رقاصه پیر دنیز د آلتن که می گفت ستاره کاباره معروف فولی برژه پاریس بوده است و آخر سر حتی برای آن غول بیشاخ و دم اورسوس که با آن ریخت وحشت انگیزش روی صحنه تئاتر با گاو مخصوص میدان گاو بازی گلاویز می شد. البته چندان هم نمی شد شکایتی کرد. خود اروپایی ها هم بار دیگر سرمشق بدی شده بودند و جنگی وحشیانه را آغاز می کردند. در حالی که خود ما عاقبت پس از 9 جنگ داخلی در عرض نیم قرن در صلح زیست می کردیم. جنگ هایی که اگر خوب حساب می شد فقط یک جنگ واحد بود. هر جنگی تکرار جنگ قبلی بود. آنچه بیش از همه در نطق دکتر مورد توجه فلورنتینو آریسا قرار گرفته بود، امکان این بود که مسابقه شعر را بار دیگر برگزار کنند. یکی از آن پدیده‌های گذشته دکتر خوونال اوربینو بود که برای مدت زمانی به طول انجامیده بود. موفق شد جلوی زبان خود را بگیرد و به او نگوید که همیشه در آن مسابقه سالانه شرکت کرده بود. مسابقه‌ای که مورد توجه شعرای نامدار هم قرار گرفته بود و آن هم نه تنها در کشور خودشان بلکه در تمام کشورهای کارائیب. تا مکالمه آنها آغاز شده بود، رطوبت بخارآلود و گرم هوا ناگهانی سرد شده بود. طوفانی از چند باد پیچیده به هم درها و پنجره‌ها را به هم می‌کوفت و ساختمان را از بن و ریشه می‌لرزاند. درست مثل یک قایق بادبانی که وسط دریا گرفتار طوفان شده باشد. ولی انگار دکتر خوونال اوربینو چندان هم متوجه آن نبود. فقط اشاراتی به طوفان‌های جنون‌آمیز ماه ژوئن کرد و بس. و بعد یک مرتبه حتی بدون آنکه خودش متوجه شده باشد، شروع کرد به صحبت کردن درباره همسرش. او نه تنها بهترین همکار او در آن فعالیت‌های هنری به شمار می‌رفت، بلکه الهام بخش و مشوق او بود. گفت من هرچه هستم از تصدق سر اوست. فلورنتینو آریسا با ظاهری خونسرد به صحبت او گوش می داد و گاه با حرکت سر گفته هایش را تصدیق می کرد. می ترسید دهان باز کند و صدایش او را لو بدهد. به هر حال فقط چند جمله دیگر کافی بود تا درک کند که دکتر خوونال اوربینو در میان آن همه فعالیت خود وقت پرستش همسرش را هم دارد. تقریبا به همان اندازه‌ای که او آن زن را می‌پرستید. از این واقعیت سخت گیج شد، ولی توانست آن عکس‌العملی را که دلش می‌خواست نشان دهد. هرچند قلبش نامردانه ضربه می‌زد، از آن ضربه‌هایی که فقط خود قلب بلد است و بس. با هر ضربه به او گوش زد می‌کرد که او و مردی که همیشه به عنوان یک دشمن در نظر گرفته بودش، هر دو قربانی یک سرنوشت واحدند. در عشق مشترکی با هم زنیمند. به دو حیوانی میمانند که به گاواهن بسته شدند. برای اولین بار پس از انتظاری که گویی به اندازه تمام 27 سال عمر او طول کشیده بود، قلبش تیر کشید، چون فهمیده بود برای رسیدن به سعادت باید این مرد شایسته بمیرد و جهان را ترک کند. طوفان آنجا را ترک کرد، ولی در همان 15 دقیقه محله مردابی را ویران کرد و به ساختمان‌های نیمی از شهر خسارت زد. دکتر خوونال اوربینو بار دیگر از سخاوتمندی امولئون 12 ارضا شد و منتظر نماند باران کاملا بند بیاید. رفت و چتر فلورنتینو آریسا را که در پناه آن تا کالسکه رفته بود از روی حواس پرتی با خود برد. ولی فلورنتینو اهمیتی نداد. درست برعکس، با فکر به احساس فرمینا داسا وقتی میفهمید آن چتر متعلق به چه کسی است خوشحال شد. هنوز از هیجان آن ملاقات پریشان بود که لئونا کاسیانی وارد دفترش شد. متوجه شد که فرصت بسیار مناسبی است تا راز دل خود را فاش کند. دیگر لزومی نمیدید آن را مدام نوک زبانش نگاه دارد. رازی که همانند یک لانه پرستو قلبش را تسخیر کرد و نمیگذاشت به دل راحت زندگی کند. باید در آن لانه را می گشود و آن هم درست در همان لحظه، وگرنه تا ابد آن در بسته می ماند. ابتدا پرسید که درباره دکتر خوونال اوربینو چه عقیده‌ای دارد. زن متفکرانه جواب داد مردی است که فعالیت‌های مختلفی دارد، شاید هم کمی زیاده روی می کند. به نظر من کسی است که هیچ کس واقعا نمی فهمد در سرش چه می گذرد. و باز به فکر فرو رفت. با دندانهای درشت و تیز هیکل عظیم سیاه پوستش مداد پاکن ته مداد را می جوید و تکه تکه می کرد. آخر سر هم شانه هایش را بالا برد، مثل اینکه بخواهد بار مسئله ای را که برایش اصلا جالب نبود از روی دوش بردارد. ادامه داد: شاید برای سرگرمی این همه فعالیت می کند، به خاطر اینکه به چیزهای دیگر فکر نکند. فلورنتینا آریسا سعی کرد به صحبت ادامه بدهد. گفت: دلم از این می سوزد که او باید بمیرد. زن گفت: همه ما دیر یا زود از جهان خواهیم رفت. فلورنتینا آریسا گفت: بله، ولی این مرد خیلی پیشتر از سایرین. زن چیزی نفهمید و بدون اینکه حرفی بزند بار دیگر شانه هایش را بالا برد و بیرون رفت و فلورنتینا آریسا دریافت که سرانجام در شبی نامعلوم در بستری سعادتمند به فرمینا داسا خواهد گفت که راز عشقشان را حتی به تنها کسی که لیاقت شنیدنش را داشت هم فاش نکرده است. نه، دیگر آن را به هیچ کس نمی گفت، حتی به همان لئونا کاسیانی. نه تنها به خاطر اینکه نمی‌خواست صندوقچه‌ای را که نیمی از عمر در قلب خود بسته نگاه داشته بود باز کند، بلکه چون می‌دید که کلید آن را گم کرده است. ولی این تنها چیز مزمحل کننده آن بعد از ظهر نبود. دلتنگی خاطرات جوانی به او حمله ور شده بود. خاطرات زمان مسابقه شعر که صدایش هر سال در 15 آوریل در جزایر آنتیل می‌پیچید. همیشه شخصیت اصلی آن مسابقه بود، گرچه مثل همیشه یک شخصیت اصلی مخفیانه. از زمان افتتاح آن در 24 سال پیش همیشه در مسابقه شرکت کرده بود و حتی نفر آخر هم نشده بود، ولی برایش اهمیتی نداشت، چون او به خاطر بردن جایزه نبود که در آن مسابقه شرکت می کرد. مسئله دیگری در کار بود. این فرمینا داسا بود که در آن پاکت‌های مهرموم شده را باز می‌کرد و اسامی برندگان جوایز را می‌خواند. از همان اولین بار و بعد هم همانطور در سال‌های بعد. فرو رفته در صندلی در نیمه تاریک سالن تئاتر با گل کامیلیای طبیعی به روی یقه کت که از زور هوس می‌لرزید، به فرمینا داسا بر صحنه تئاتر ملی نگاه می‌کرد. داشت در شب افتتاح مسابقه آن سپاکت مهرموم شده را باز می کرد. از خود می پرسید وقتی بفهمد که او برنده جایزه ارکیده طلایی شده است چه می کند. مطمئن بود که دست خطش را می شناسد و در آن لحظه گلدوزی های بعد از ظهرهای زیر درختان بادام باغ را به خاطر می آورد. بوی عطر گل های گاردنیای پلاسیده در لای نامه ها. صدای آهنگ والس محرمانه برای ملکه الهه ها در آن سحرهای بادگیر. ولی چنان چیزی پیش نیامد. بدتر از آن این بود که جایزه‌ای که آرزوی شاعران ملی بود نصیب یک مهاجر چینی شد. آبروریزی عمومی به خاطر تصمیمی چنان غیرعادی باعث شد که نظر همه نسبت به رسمیت آن مسابقه عوض شود و آن را جدی نگیرند. ولی به هر حال تصمیم نهایی بسیار عادلانه بود. تمام داوران موافق بودند که آن سونت بسیار عالی است. سونت شعری است در 14 سطر. هیچ کس باور نمی کرد که سراینده آن شعر در واقع همان چینی باشد. آن چینی در اواخر قرن گذشته وارد آنجا شده بود. از شلاق تب زرد که در پاناما در زمان ساختن راه آهنی بین دو اقیانوس شیوع پیدا کرده بود فراری شده بود. همراه خیلی از چینی‌های دیگر که تا آخر عمر در همین جا ماندند، به سبک چینی زندگی کردند، مثل چینی‌ها زاد و ولد کردند و آنقدر به هم شباهت داشتند که هرگز کسی موفق نمی‌شد آنها را از همدیگر تشخیص بدهد. ابتدا بیش از 10 نفر نبودند. بعضی از آنها با همسر و فرزندان و سگ‌های خوردنی، ولی در عرض فقط چند سال تعدادشان افزایش یافت و در محله‌های اطراف بندر پخش شدند. مهاجران جدید بدون آنکه در مدارک اداری گمرک اثری از آنها ثبت شده باشد وارد مملکت می‌شدند. بعضی از جوانانشان به وطن پرستانی بس محترم تبدیل شدند که معلوم نبود چگونه وقت پیر شدن را به دست آورده بودند. باور عامه مردم آنها را به دو دسته تقسیم کرده بود: چینی‌های خوب و چینی های بد. چینی های بد آنهایی بودند که مسافرخانه های بدنام بندر را اداره می کردند. جایی که یک نفر با ظاهری چون پادشاه یک مرتبه در مقابل یک بشقاب موش پخته و گل آفتابگردان روی میز می افتاد و جان می داد و همه را به شک می انداخت که در زیر آن کاسه نیم کاسه‌ای وجود دارد. چینی های بد اهل معامله هم بودند. معامله کنیزهای سفید پوست یا معامله دیگر. چینی های خوب هم کسانی بودند که رخت شویی داشتند. وارثین علمهایی بسیار مقدس. پیراهنها را چنان می شستند که از اول هم نوتر به نظر می رسیدند. با یقه ها و سراستین هایی که مثل پیراهنهای غسل تعمید اتو شده بودند. یکی از همین چینی های خوب بود که جایزه مسابقه شعر را از دست 72 رقیب خود رو بوده بود. وقتی فرمینا داسا حیرت زده نام برنده را بر زبان آورد، هیچ کس از آن اسم چیزی سرش نشد. نه تنها به خاطر اینکه اسمی بود ناآشنا، چون به هر حال اسامی چینی ها غیر قابل فهم بود. ولی لزومی هم نداشت که خیلی در آن مورد فکر کنند، چون چینی برنده جایزه از انتهای سالن تئاتر پیش آمد. با لبخندی ملیح به روی لب، مثل موقعی که با رضایت خاطر زود به خانه برمیگردند. چنان مطمئن از پیروزی خود به آنجا رفته بود که پیراهن زرد رنگ ابریشمی خاص مراسم جشنهای بهاری را به تن کرده بود. آن ارکیده طلایی 18 عیار را دریافت کرد. آن را در میان هم همه جمعیت ناباور بوسید. خونسردی خود را حفظ کرد. بدون کوچکترین احساس تشویش در وسط صحنه تئاتر ایستاد. مثل یکی از حواریون مسیح که حتی به جدیت مذهبی های ما نبودند. تا سکوت برقرار شد، شعر برنده جایزه را خواند. هیچ کس آن را نفهمید، ولی بعد از آنکه موج سود کشیدن مجدد فرو نشست، فرمینا داسا آن را خواند با خون سردی و با صدای خفه خود. از همان خط اول شعر، زیبایی آن بیرون ریخت. یک سنت کامل بود از مکتب پارناس که معلوم بود ذهنی هوشیار و حرفه‌ای آن را سروده است. تنها تحلیل ممکن این بود که شاعری بزرگ آن را سروده و برای فریب و تمسخر به نام مردک چینی به آنجا فرستاده است. حتما چینی هم قول داده بود که تا آخر عمر این راز را فاش نکند. روزنامه تجارت روزانه، روزنامه همیشگی ما، برای حفظ آبروی ملی مقاله بسیار ثقیل و فرهنگی درباره زمانهای باستانی و تأثیر فرهنگ چین در جزایر کارائیب چاپ کرد. طبیعی بود که مقاله به چینی ها حق میداد تا در مسابقات شعر شرکت کنند. نویسنده مقاله شکی نداشت که گوینده آن شعر همان کسی است که ادعا داشت شعر را سروده است. همان ابتدای مقاله هم اذعان میکرد که حق با اوست. تمام چینی ها شاعر هستند. در این باره اگر توطئه‌ای هم در کار بود، توطئه‌گران آن را با خود به گور بردند. چینی برنده مسابقه هم در سنین مشرق زمینی خود از جهان رفت، بدون آنکه چیزی را اعتراف کرده باشد. ارکیده طلایی را همراه جسدش در تابوت گذاشتند و غمگین از نرسیدن به تنها آرزوی عمرش که به رسمیت شناختن شاعر بودنش بود، به خاک سپرده شد. با مرگ او روزنامه ها از فرصت استفاده کردند و ماجرای فراموش شده آن مسابقه شعر را بار دیگر زنده کردند. شعر چاپ شد همراه با طرحی از الهه های باستانی که شاخهایی طلایی در دست داشتند. فرشتگان الهام بخش شعر نیز فرصت را غنیمت شمردند و اوزار آنطور که دلشان میخواست سر و صورت دادند. برای نسل جدید آن شعر به حدی بد و زشت بود که دیگر هیچ کس شک و شبهی برایش باقی نماند که در واقع خود همان چینی مرحوم آن را سروده بود است. فلورنتینا آریسا آن رسوایی را همیشه به خاطره ای ربط می داد. خاطره زنی ناشناس که در آنجا کنارش نشسته بود و ظاهری بشاش داشت. از همان ابتدا مورد توجهش قرار گرفته بود، ولی بعد از هیجان انتظار دیگر وقعی به اون نگذاشته بود. رنگ سفید صدفی او نظرش را جلب کرده بود. با شادابی زنهای چاق و چله خوشحال از چاقی خود. بالای سینه‌اش مانند یک تاج گل ماگنولیای مصنوعی زده بود. پیراهنی تنگ از مخمل مشکی به تن داشت، رنگی به گرمی چشمان نگرانش. گیسوان مشکی ترش را پشت گردن جمع کرده و یک شانه بزرگ مثل شانه زنهای کولی به آنها فرو کرده بود. گوشواره‌هایش دو حلقه بزرگ بود. گردنبندی هم به همان سبک داشت با چندین و چند انگشتر یک شکل که نگینشان می درخشید. روی گونه راست خود هم با مداد خال گذاشته بود و در همهمه کف زدن پایان مراسم با نگاهی غمگین به فلورنتینو آریسا نگاه کرده و گفته بود: باور کنید که از صمیم قلب به خاطر شما متاسفم. فلورنتینو آریسا سخت متحیر شده بود، نه به خاطر آن همدردی که در واقع سزاوار آن بود، بلکه به خاطر ترس از اینکه مبادا کسی به راز او پی برده باشد. زن واهمه را از دل او بیرون راند و گفت: وقتی در پاکت ها را باز می کردند، از لرزش گل روی یقه شما متوجه شدم. بعد به گل ماگنولیایی که در دست داشت و گل برگ های آن از هم باز شده بود اشاره کرد و گفته بود: من هم برای جلوگیری از لرزش گل را از روی سینه‌ام برداشتم. کم مانده بود به خاطر شکست او گریه را سر بدهد، ولی فلورنتینو آریسا با آن غریزه شکارچی شبانه خود رأی او را زد. به او گفت: بیایید به گوشه خلوت برویم و با هم گریه کنیم. همراهیش کرد و جلوی در خانه زن قانعش ساخت که به داخل دعوتش کند. از آن گذشته نیمه شب بود و خیابانها خلوت بودند. بله، باید او را به کنیاک دعوت میکرد و آلبوم عکس های 10 سال فعالیت های اجتماعی خود را نشانش میداد. فعالیت هایی که ادعا داشت انجام داده است. هیله‌ای که حتی در زمان ارائه هم لو رفته بود، چون وقتی از تئاتر خارج شده بودند و داشتند با هم قدم زنان پیش میرفتند، زن به آن آلبوم ها اشاره کرده بود. داخل خانه شدند. اولین چیزی که در اتاق پذیرایی نظر فلورنتینو آریسا را جلب کرد، باز بودن در تنها اتاق خواب بود. اتاقی که در آن تخت خوابی بزرگ و مجلل دیده میشد با یک روتختی دست دوزی شده. بالای تخت هم با شاخ و برگ برنجی تزیین داده شده بود. از دیدن آن منظره ناراحت شد. زن متوجه شد و رفت در اتاق خواب را بست. بعد از او دعوت کرد تا روی نیمکت بنشیند. نیمکتی آستر شده با پارچه‌ای گلدار که رویش گربه‌ای به خواب رفته بود. آلبوم‌های خود را هم وسط میز گذاشت. فلورنتینو آریسا بدون عجله ورق زدشان. تماشا نمی‌کرد. در این فکر بود که بعد باید چه کاری انجام دهد. ناگهان سر خود را بالا آورد و متوجه شد که دیدگان زن از اشک پر شده است. توصیه کرد تا آنجایی که دلش می‌خواهد اشک بریزد، چون هیچ چیز مثل اشک دل را خالی نمی کند. ولی در ضمن پیشنهاد کرد که کرست خود را از تن درآورد تا بتواند بهتر گریه کند و بلافاصله دست به کار شد تا به او کمک کند. تنگ بود و با چند نوار ضرب در بسته شده بود. به انتها نرسید، چون خود به خود باز شد و او توانست به آسانی نفس بکشد. فلورنتینو آریسا که حتی در آسان‌ترین موارد وحشت اولیه خود را از دست نمیداد، با شک و تردید حرکت خزندهش را آغاز کرد. زن پیچ و تابی خورد و مثل دختر بچه لوس ناله کرد. همچنان اشک می ریخت. فلورنتینو بوسیدش. بوسه سطحی مثل نوازش. اما هنوز به بوسه دوم نرسیده بود که زن به سمتش چرخید. به روی زمین افتادند. گربه که خواب بود میو کرد و به رویشان پرید. مثل دو مبتدی عجول کورمال پیش رفتند و بیشتر نگران پنجه گربه بودند. اما به هر حال تا چندین سال بعد آرام نگرفتند.